حتما اسم یارشاتر به گوشتون خورده، احسان یارشاتر، ولی شاید دقیق ندونیم اون کی بوده و چه خدمت بزرگی به ایران کرده. کسی که ایران رو به دنیا معرفی کرده، یه ایرانی که توی دانشگاه‌های بزرگ دنیا درباره ایران کار کرده و خب بنیانگذار ایرانیکا، بزرگترین پروژه مرجع درباره تاریخ، فرهنگ و زبان‌های ایرانی. سلام، من اردلانم و اینجا استودیوی کوکتاب در قلب تهران. خیلی خوش اومدین به اپیزود 20 از رادیو کوکتاب. توی این قسمت میریم لابلای خاطره ها از احسان یارشاتر میگیم با کتاب 60 چهره از میان قاجاریان و معاصران، یه اثر بی نظیر از عبدالحسین آذرنگ. ولی قبل از اون انگار داره همه جای ایران بارون میاد. محال کسی توی ایران توی کوچه پس کوچه های تهران قدم زده باشه و صدای ویگن حداقل یه بار اونو مست نکرده باشه. پس به مناسبت این بارون پاییزی بریم یه کار فوق‌العاده از این شاهکار موسیقی ایران بشنویم.
زمین خشک را تر کن، سرود زندگی سر کن. دلم تنگه، دلم تنگه، سرود زندگی سر کن. دلم تنگه، دلم همچون سینه سازم، همش سنگه، همش سنگه، که همچون سینه سازم، همش سنگه، همش سنگه. لالایی کن مرغ که من دنیا فسانه.
بعد از دریافت لیسانس حقوق قضایی، یه بار از دکتر علی اصغر حکمت که پیشتر وزیر آموزش و پرورش و اون زمان وزیر دادگستری بود، خواستم که اگه میتونه برای باز کردن یه مذر وکالت برای ثبت قانونی امور به من کمک کنه. زمانی که دوران لیسانسم رو گذروندم، حکمت که استاد من بود مشغول تصحیح کتابی بود به عنوان مجالس و نفایس، اثر امیرعلی شیرنوایی که شرح حال شعرهای دوران تیموریان بود. از من خواست برای مقابله نسخه ها کمکش کنم، نسخه نهایی کار رو ادیت و برای چاپ تنظیم کنم. من برای این کار جمعه ها به منزل او می رفتم و به این ترتیب ما کم کم به هم نزدیک شدیم. حکمت همچنین رئیس کمیسیون ملی یونسکو و انجمن آثار ملی بود. به هر حال زمانی رسید که من فکر کردم اگه صاحب یه محضر باشم میتونم تأمین مالی زندگیمو تضمین کنم و به کارهای دیگه‌ای هم که دوست دارم برسم. حکمت صمیمانه وقت گذاشت و خیلی مفصل با من حرف زد و گفت که میتونه این کارو بکنه، ولی فکر میکنه که حیفه من با اون همه تحقیق و مطالعه در زمینه ادبیات محضردار بشم، که کار زیاد محضر منو از ادبیات دور کنه. منم دیدم درست میگه و منصرف شدم. احسان یارشاته در گفتگو با ماندانا زندیان خودشو مدیون دلسوزی و راهنمای علی اصغر حکمت میدونه و میگه انسان وقتی به گذشته فکر میکنه نمیتونه نتیجه بگیره در هر مقطع زندگی چطور رفتار کنه یا ادامه زندگیش چطور پیش بره، ولی حدس میزنم اگه دفتر وکالت داشتم ادامه تحصیلم برای دورانی به تأخیر میافتاد و شاید مسیر زندگیم به کلی تغییر میکرد. در حقیقت همین که حکمت منو از این کار منصرف کرد، من تونستم برای تأسیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب فکر و وقت بذارم و تمام وقتمو در یه مسیر مشخص که همه اجزاش به هم مربوطن صرف کنم. به این ترتیب من هرگز از مدرک لیسانس حقوق قضایی استفاده نکردم. علی اصغر حکمت استاد راهنمای یارشاطر در پایان‌نامه دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران بود و به اون کمک کرد تا با وجود مخالفت برخی به عنوان استادیار دانشگاه تهران استخدام بشه. احسان یارشاطر از مدت‌ها پیش به فکر ایجاد مؤسسه‌ای برای ترجمه آثار کلاسیک غربی بود. در این زمان او چند سالی بود که از دانشگاه تهران دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفته بود و استادیار همون دانشگاه شده بود. به نوشته عبدالحسین آذرنگ در کتاب 60 چهره از میان قاجاریان و معاصران، او یعنی احسان یارشاطر برای تأسیس این مؤسسه انتشاراتی از اقدام ترکیه در ترجمه و نشر مهمترین آثار کلاسیک غربی به ترکی استانبولی الهام گرفته بود. یارشاطر با گروهی از دوستانش یعنی امیر اسدالله علم، پرویز ناتل خانلوری، رسول پرویزی و جهانگیر تفضلی دیدارای دوره‌ای داشت و یه بار فکر تأسیس مؤسسه رو در میان اون جمع با اسدالله علم که در اون زمان رئیس املاک و مستقلات پهلوی بود در میون گذاشت. آذرنگ می نویسه علم با شاه صحبت می کنه، شاه هم این فکر رو می پسنده و سرمایه اولیه رو برای آغاز کار در اختیار علم قرار می ده. همچنین قرار شد علم با سمت رئیس هیئت مدیره بنگاه ترجمه و نشر کتاب بر کارها مستقیما نظارت کنه و کس دیگه‌ای به اصطلاح آقا بالا سر یارشاطر نباشه. به این ترتیب سال 1333 بنگاه ترجمه و نشر کتاب راه افتاد و به عقیده عبدالحسین آذرنگ یارشاطر از همون ابتدا کوشید بنگاه کتابهایی رو منتشر کنه که افزون بر ارزش و اعتبار بازار فروش هم داشته باشه تا بنیه مالی ناشر حفظ و حتی بیشتر بشه. یارشاطر میگه بنگاه برای نخستین بار اصول تهذیب و ویراستاری رو در ترجمه ها معمول کرد. ایرج افشار، ایرانشناس نامور، در اون سالها به عنوان قائم مقام مدیرعامل بنگاه ترجمه و نشر کتاب کار میکرد و وقتی احسان یارشاطر برای تدریس به دانشگاه کلمبیا میرفت، او مسئول بنگاه ترجمه و نشر کتاب بود. ایرج افشار در کتاب تاریخ شفاهی نشر ایران میگه این بنگاه شاید یکی از اولین مؤسساتی بود که از حیث تنظیم، عبارت پردازی و مسائل دیگری که امروز به ویراستاری معروف شده به کتاب رسیدگی میکرد و مردان فاضلی مثل مرحوم محبوبی اردکانی، پروین گنابادی و نظایر این دانشمندان به صورت قراردادی یا گاهی موقت در آنجا کار میکردند. به گفته ایرج افشار در دهه 1340 بنگاه ترجمه و نشر کتاب و انتشارات فرانکلین دو مؤسسه بزرگ انتشاراتی اون موقع بودند که تأکید مجموعه بنگاه ترجمه و نشر بر ایرانشناسی، متون قدیم، آثار کلاسیک ادبیات اروپایی و ترجمه بعضی منابع مهم بود. ترجمه این آثار ظاهراً بیشتر با نظر و استشاره سید حسن تقی‌زاده بوده که این رو از روی این اصل میگیم که در نوشته‌های تقی‌زاده چندین جا دیدیم که بعد از مجله کاوه در نوشته‌های فرهنگیش تأکید کرده بود که باید به وسیله ترجمه و نشر متون اساسی اروپایی ذهن جامعه ایرانی رو از نظر فرهنگی وسعت بدیم و غنا ببخشیم. تقی‌زاده در اون زمان رئیس مجلس سنا بود و به درخواست یارشاطر بر کارهای بنگاه نظارت میکرد. به این ترتیب یارشاطر تدبیرهای لازم رو برای استفاده مناسب و البته غیر شخصی از قدرت و در این حال جلوگیری از اعمال نفوذ در برنامه های بنگاه اندیشیده بود. جالبه بدونیم اولین کتابهای بنگاه ترجمه و نشر کتابایی بودن مثل کتاب ویلهلم تل از شیلر، تریستیان و ایزوت اثر جوزف بودیه و پدران و پسران اثر تورگنیف که با نشان بزی بر روی صفحه چاپ شده بودند. نشان بنگاه ترجمه و نشر کتاب بوزی بود با شاخهای مدور برگشته که از سفالینه های شوش باستانی الهام گرفته بود. بنگاه ترجمه و نشر کتاب درست 20 سال تا انقلاب 1357 فعال بود و بیشتر از 500 عنوان کتاب منتشر کرد. این بنگاه ضمن چاپ آثار موندگاری با قیمت‌های نسبتاً ارزان با انتشار آثار کلاسیک جایگاهی خاص در تاریخ ترجمه ایران داشت. این بنگاه علاوه بر سه موضوع اصلی مجموعه متون فارسی، مجموعه ایرانشناسی و مجموعه ترجمه آثار کلاسیک و ادبیات خارجی، کتابایی هم با موضوع اطلاعات عمومی برای بالا بردن دانش مخاطبانش منتشر می‌کرد.
ای چرخه گردون، ای مستی مستون، این خستگی را ببر و بر نگردون.
ترانه فوق‌العاده‌ای که شنیدین کار امیر سردار هست به اسم گردون. اما یارشاتر وقتی بنگاه ترجمه و نشر کتاب رو بنیاد گذاشت تنها 34 سالش بود. در سال 1299 در همدان در خانواده‌ای کاشانی تبار و بازرگان متولد میشه و تحصیلات ابتداییش رو در زادگاهش همدان و کرمانشاه میگذرونه و بعد از درگذشت پدرش هاشم یارشاتر و مادرش روحانیه میساقیه با اصرار داییش عبدالمیساق میساقیه که بنیانگذار بیمارستان میساقیه بوده برای تحصیل به تهران میاد و تحصیلات متوسطه رو در دبیرستان‌های تربیت، شرف و دانشسرای مقدماتی تهران میگذرونه. در دوره تحصیلات متوسطه علاقه او به ادبیات برانگیخته میشه و در دانشسرای عالی دانشگاه تهران ادبیات فارسی میخونه. در این دوره شاگرد استادانی چون ابراهیم پورداوود، محمد تقی بهار، احمد بهمنیار، عباس اقبال آشتیانی، سید کاظم عصار، بدیع الزمان فروزانفر، فاضل تونی و امین پاکروان میشه. در سال 1320 لیسانس ادبیات فارسی میگیره و به عنوان دبیر در دبیرستان علمی دانشسرای مقدماتی مشغول کار میشه. همزمان با تدریس ادبیات فارسی در رشته حقوق قضایی هم درس میخونه و در سال 1323 از دانشکده حقوق لیسانس میگیره. همزمان با کار احسان یارشاتر دانشجوی دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران بود و در سال 1326 یعنی فقط در 27 سالگی دکترای ادبیات فارسی میگیره و با گذروندن پایان‌نامه‌اش به عنوان شعر فارسی در عهد شاهرخ یعنی نیمه اول قرن نهم یا آغاز انحطاط در شعر فارسی زیر نظر علی اصغر حکمت فارغ التحصیل میشه. یارشاتر میگه من رساله دکترام رو با علی اصغر حکمت گرفته بودم. حکمت به دلیل کاری که در اون زمان روی کتابی درباره شعر دوره تیموریان میکرد به من پیشنهاد داد کار رساله رو هم با خودش پیش ببرم و من هم پذیرفتم. درست بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران دانشیار زبان و ادبیات فارسی شدم و تاریخ ادبیات فارسی درس میدادم. همزمان با تحصیل در دوره دکترای ادبیات در شورای فرهنگی بریتانیا زبان انگلیسی می‌خوندم و از این طریق بورسی برای ادامه تحصیل در رشته تعلیم و تربیت گرفتم و به انگلستان رفتم. در اونجا با والتر هنینگ استاد زبان‌های باستانی و از ایران شناسان برجسته آشنا شدم و برای همین تعلیم و تربیت رو رها کردم و به آموختن زبان‌های باستانی در دوره کارشناسی ارشد مشغول شدم. 5 سال توی انگلستان مشغول تحصیل و تحقیق بودم و توی سال 1331 با دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه لندن به ایران برگشتم. این مدت درسای دوره دکترا رو هم گذروندم و تحقیق درباره زبان تاتی رو به عنوان پایان‌نامه‌ام انتخاب کردم و می‌خواستم مطالعات میدانی پایان‌نامه‌ام رو در ایران درباره این زبان انجام بدم. وقتی به ایران اومدم توی دانشگاه تهران به سمت دانشیار در کنار ابراهیم پورداوود در رشته زبانهای باستانی به تدریس مشغول شدم. 5 سال بعد وقتی استادش ابراهیم پورداوود بازنشسته میشه کرسی فرهنگ ایران باستان در دانشگاه تهران رو به یارشاتر میسپارن. در همین زمان بنگاه ترجمه و نشر کتاب رو در تهران تأسیس میکنه. همزمان با تدریس در دانشگاه در زمینه لهجه‌های ایرانی مطالعه و تحقیق می‌کنه و در سال 1339 در لندن از پایان‌نامه‌اش لهجه تاتی جنوب قزوین با راهنمایی والتر هنینگ دفاع می‌کنه و از دانشگاه لندن دکتراش رو می‌گیره. یارشاته به روستاها سفر می‌کنه و درباره گویش‌ها و لهجه‌های ایرانی تحقیق و مطالعه می‌کنه. در سال 1336 با همکاری ایرج افشار و چند تن دیگه انجمن کتاب رو پایه‌گذاری می‌کنه که یکی از نتایج فعالیت‌های این انجمن کتابخونه‌های عمومی بود که خدماتشون رایگان بود و به اعضا کتاب امانت می‌دادن. از دیگر فعالیت‌های این انجمن انتشار مجله راهنمایی کتاب بود که به نقد، بررسی، معرفی و اخبار کتاب در ایران اختصاص داشت و یارشاتر مدیر مسئول و سردبیر اون بود. و در نبود یارشاتر هم حتی ایرج افشار مسئولیت اون رو بر عهده داشت. به گفته یارشاتر این نخستین مجله‌ای در ایران بود که نقد کتاب رو موضوع خاص خودش کرده بود. این انجمن علاوه بر این کتابخانه سیاری هم داشت که وانتی پر از کتاب رو به روستاها می برد و به روستایی‌ها کتاب امانت می داد. هدف از تأسیس انجمن کتاب این بوده که در ترویج کتب سودمند بکوشه و دوستداران کتاب رو در انتخاب کتاب یاری کنه و از طریق انتقاد صریح و بی‌طرفانه در اصلاح کتب و پیشرفت کار نویسنده ها قدم مؤثری برداره. در یک شماره از راهنمای کتاب یارشاتر در مطلبی به عنوان دورنمای آینده نوشت: اونچه که شوق زندگی رو در درون ما زنده نگه داشته امید به آینده است. اگه امید داریم که فردا ما هم در جهان دانش سهمی داشته باشیم و از گروه غافل‌ها نباشیم، باید امروز برای آینده طرحی دقیق و روشن داشته باشیم و الان به اون بپردازیم. چنین طرحی که آینده علمی ایران رو روشن کنه و انسان رو به فردای امیدبخشی خوشدل کنه هنوز وجود نداره. در سال 1337 اولین جلد از داستان‌های شاهنامه فردوسی به قلم یارشاتر منتشر میشه. کلن یارشاتر اینقدر حجم کارهاش زیاده که دکتر ژاله آموزگار، استاد فرهنگ و زبانهای باستانی میگه انسان از دیدن فهرست آثار یارشاتر شگفت‌زده میشه که چطوری تا این حد میتونه به موضوعات تکرار نشدنی بپردازه؟ انسان چطوری میتونه رسالش رو درباره شعر نیمه دوم قرن نهم بنویسه؟ شاگرد هنینگ باشه، در گستره لهجه ها و زبان های ایرانی حرف اولو بزنه، درباره لهجه تاتی جنوب قزوین بنویسه، ترجمه فارسی الاشارات و تنبیهات و پنج رساله ابن سینا رو بنویسه، یا حتی داستان ایران باستان و شاهنامه رو به نثر شیرین در بیاره، راجب مزدک آخرین اطلاعات رو بده و آفرینش در دین مانی رو بنویسه. بعد از اون بره سراغ آستروفسکی، درام نویس مشهور روسیه، نقاشی نو رو بشناسه و بشناسونه، از امپرسیونیسم نو حرف بزنه و هنر بالت جانبازیان رو معرفی کنه. به گفته آموزگار، یارشاتر از جمله آدمایی بوده که برای ترفیع و یا افزایش شماره امتیازاتش مقاله نمی نوشته. یارشاتر به نسل فروزانفرها، افشارها و پورداوودها تعلق داشته. وقتی قلم به دست می گرفته، حرفی برای گفتن داشته. پنجره‌ای باز می کرده و مهمتر از اون، اینکه عاشق بوده. یارشاتر عاشق ایران، زبان فارسی و ادبیات فارسی بوده.
برخیز چطور بانا بر بند کجاوه کس شهر پیان گشت همیر آیت کابه از شاخ شجر برخواه آوان چکاوه بس طول سفر حسرت من گشت علاوه بگذر به شتابندن از رود سماوه در دیده من بنگر دریا که یه تابه از خاک بر افلاک رسندیم خاک عرب از شرق بقصا گذرندیم دریای شمالی را بر شرق نشندیم و از بحر جنوبی به فلک گرد نشندیم.
این که شنیدید خاک بود، آهنگ بی نظیری از امیر آرام. حالا که به پایان این قسمت رسیدیم، حالا که میبینید ما واسه تون میریم سراغ موضوعاتی که واقعا دوستشون دارین، ازتون میخوام هر موضوعی که فکر میکنید لازمه بیشتر بهش فکر کنیم یا فکر میکنید جاش توی این پادکست خالیه رو واسمون بفرستید. همینجا قول میدم که بریم سراغش و یه اپیزود واسش اختصاص بدیم. دوستتون دارم. حالا هم مثل همیشه بیایم با هم بریم یه کنسرت فوق‌العاده، اما این بار متفاوت تر از همیشه. یه کنسرت جاز توی ایران سال 1970 میلادی با صدای فرهاد. تا یه کوک کتاب دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
یه دونه از اون آهنگایی که با هم دیگه میزنیم ببینم دیگه بزنیم که بچه‌ها همینجا اصلا سازاشون که ساز تو آوردی؟ سازشون هم که آوردم با هم دیگه میزنیم. فقط یه چیز انتخاب بکن. ها؟ اینجا هم هستم ساز تو ساز برش ساز تو برش ساز تو برش تو فکر بکن چی میزنی فرام
نه چیزی میزنی؟ نمیدونم
ساز نمیخواد من دارم
I'll be gone and die.
Yes, I'll leave.
I say I will leave.
I'll leave. Yes, I'll leave.
Oh, I believe to my soul. But you're gonna try to make a fool. You're gonna round check with your head so hard. I think I'm gonna have to use my broken time.
Yes, I
said I believe right now. When you know my name is Ray the Swine.
I believe.
What you gonna try to book a fool of me?